گفتند که از آغاز جنگ غزه در هفته اکتبر 2023 تا کنون 43 نظامی صهیونیست به دلیل اختلالات روحی روانی ناشی از جنگ خودکشی کردند. پیرامون این موضوع، یعنی افزایش فشار روانی و خودکشی در میان نظامیان صهیونیست که بازتاب زیادی داشته، تحلیل بشنویم از خانم مهدی شادمانی، کارشناس مسائل بین الملل.
ببینید، پیچیدگی های عملیات هفته اکتبر فقط به ضربه حیثیتی در ابعاد نظامی و امنیتی علیه رژیم صهیونیستی خلاصه نمیشه. تمام این مسائلی که حضرت عالی الان اشاره کردید در بعد ضربه حیثیتی به منابع انسانی رژیم صهیونیستی هم نشون میده که باید توجه ویژه‌ای داشته باشیم. خب ببینید، در اخبار و رسانه‌های مختلف عبری و اعترافات مقامات رژیم صهیونیستی این دستاوردها، این مسائل هستش که ضربه‌های خب محتملی که در حوزه منابع انسانی بهش خوردن، چه در زمینه حالا جنگ با حماس بوده یا خودکشی و همچنین بیماری‌های روانی که دچار شدن، این نشون میده که رژیم صهیونیستی نه تنها نتوانسته مدیریت تنش و جنگ رو در حالا غزه با حماس داشته باشه، بلکه نتونسته حتی مهار کنه این بیماری‌های روانی و اون فشارهای عصبی که بر سربازانش محتمل بوده. خب خبرهای مختلفی هست، 43 نفر الان شما فرمودید خودکشی بوده. آماری که من در رسانه‌های مختلف حتی عبری هم مشاهده می‌کردم، نزدیک به 20,000 بیمار روانی در بین سربازان رژیم صهیونیستی بوده. خب اینها نشون میده که در خصوص عواقب این جنگ بر رژیم صهیونیستی، طبق حالا مدارک موجود و اسنادی که هست، اینطور میتونیم خب اشاره داشته باشیم که بیش از 50% تلفاتی که رژیم صهیونیستی در این جنگ داشته بیشتر از جنگ‌های گذشته بوده، که ما این رو در حالا مصادیق و استعاره‌های مختلفی از سوی مقامات رژیم صهیونیستی می‌بینیم. استعاره‌ای مثل اینکه این جنگ برای ما یک هولوکاست بود، یا مثل 11 سپتامبر بود. در مقام مظلوم‌گرایی چنین صحبت‌هایی میشه، ولی خب این نشون دهنده ضعفی هست که بله، رژیم صهیونیستی نه تنها اون خب ضربه حیثیتی در بعد امنیتی و نظامی در هفته اکتبر بهش وارد شد، بلکه در ادامه جنگ هم منابع انسانی و همچنین تجهیزات لوجستیکیش هم خب مورد فشار و هجمه از سمت خب حماس واقع شده. شما ببینید فضا چقدر در داخل حالا سرزمین‌های اشغالی خطرناک هست، یعنی وضعیت شکننده‌ای که وجود داره، این میزان حالا آمار درج پیدا کرده. قطعاً فضا خیلی مخربتر هست، هم در حوزه سیاسی، هم در حوزه نظامی، هم در خصوص اون مهندسی افکار عمومی که خود رژیم صهیونیستی می‌خواست نسبت به شهروندان خودش انجام بده. بنابراین درز این گونه اطلاعات نشون میده که عواقب فقط برای الان نیست. من روزنامه‌ها و رسانه‌های عبری رو که نگاه می‌کردم، بسیاری از کارشناسان خود رژیم صهیونیستی و اساتید دانشگاهی فکر می‌کنم حیفا بود، گفته بودن که بله، عواقب جنگ حالا بعد از این هست. یعنی اینکه هنوز ما می‌بینیم که رژیم صهیونیستی به دلیل اون حالا مسائلی که میخواد، حالا ابتکاری که داره، اون ایده ها و آرمان های حالا توهمی که داره، میخواد یک تسلط هژمونیک در منطقه داشته باشه، شاید نخواد به این جنگ پایان بده. حتی اگر ترامپ از حالا واشنگتن بهش دستور بده، چون ما خب اون دکترینه که حالا ترامپ داشت، میخواست در حوزه داخل و اقتصاد خودش و اون فضا و مشکلات خودش فاق بیاد، ولی ما میبینیم که اون اقداماتی که رژیم صهیونیستی داره انجام میده در فضای منطقه برای اینکه بخواد اون حالا اون سلطه هژمونی که خودش در منطقه دست پیدا کنه، من فکر میکنم جنگ ادامه داره. چون الان مذاکراتی که در حوزه آتش بس در دوحه هم داره شکل میگیره و ادامه پیدا میکنه، گویا با شکست مواجه شده.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، یک جان تشکر و سپاس از این که همراه ما بودید. با نگاهی به غرب آسیا، آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. همتون را به خدای مهربان می سپارم. حق نگهدارتان.
دخترتم خون لازم داره.
من خودم میتونم برش خون بتم.
راستش گروه خونی دخترتان خاص است، شما نمیتونین که برش خون بتین.
خدای من، حالا چی کار کنم؟
حال دخترتان چطور است همشیره؟
من جان دخترم مدیون شما هستم دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم، شما مدیون کسی هستین که خون داده و باعث شده دخترتان نجات پیدا بکنه.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات میدهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات میدهد. هر 2 ثانیه 1 نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز 1 بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می‌روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزر زیده نمای و از نیستان آبای نای شاید حسابه بانگه در آئے بارت بیامه از آشنای
از سرزمین خوشی تا بلندای پامیر با رادیو دری.
هنوز خاک خراسان دیار خورشید است، پر از ستاره رخشان و ماه و ناهید است.
دیار
خورشید.
سخن را ابتدا ذکر سلام است که این زیباترین باب کلام است، همان ذکری که باشد نام الله خداوندی که نامش فیض عام است. سلامت می دهم تا که سلامت باشی، زیر علم آل محمد باشی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان شنونده همراهان خوب دیار خورشید. در برنامه امروز یکی از روستاهای دیدنی و خوش آب و هوای شاندیز مشهد را خدمتتان معرفی میکنیم. همراه ما باشین. روستای زوشک که تنها 20 کیلومتر با شهر مشهد فاصله دارد، در امتداد جنوب شرقی رشتکوه بینالود واقع شده. این روستا که از توابع شهرستان شاندیز محسوب میشه، با برخورداری از باغ‌های میوه، چشمه‌های زیبا و طبیعت فرح بخش گردشگران زیادی را به سوی خود جلب میکنه. آب و هوای این روستا در فصول مختلف سال خنک است و در تابستان بسیاری از افراد برای آبتنی کردن و آب بازی به این روستا میاین.
زوش از دو کلمه زوی به معنای چشمه و اشک تشکیل شده است که بیان کننده سرزمین چشمه‌های جوشان می باشد. بر اساس آخرین سرشماری جمعیتی، روستای زوش دارای حدود 700 خانوار و بالغ بر 3000 نفر جمعیت می باشد که در فصول برداشت و برداشت محصول از 5000 نفر هم بیشتر میشه.
و ما دیدنی های روستای زوش که مشهد. وجود یک رودخانه دائمی در این روستا با رشد انواع گیاهان و درختان در آن کمک بسیاری کرده. این رودخانه که حاصل قناتی جوشان است، وظیفه آبرسانی با باغ‌های موجود در این روستا را هم بر عهده دارد. از جمله باغ‌های زشک میتوان به زردالو، گیلاس، هلو یا شفتالو، گلابی یا هموناک، سیب و گردو یا جوز و چارمغز اشاره کرد.
از سه بخش عمده اقتصاد با اختلاف معناداری، کشاورزی و دامداری، معیشت غالب مردم زوش می باشد. از 10000 هکتار حوزه آبریز زوش، حدود 1000 هکتار اون زیر کشت میوه های سرشاخه است که از مهمترین محصولات میشه به گیلاس، آلبالو، گردو و سیب اشاره کرد که در کنار اون هلو، گلابی و سایر محصولات نیز کشت میشود.
یکی از چشمه های پر آب و زیبا در ایلاقات اطراف شهر مشهد چشمه قلقلی است. فاصله بین روستای زوشک با این چشمه یک راه خاکی 4 کیلومتری است. کسانی که قصد صعود به قله های چمن، فلسکه و شیرباد را دارند در ابتدای مسیر خود با چشمه قلقلی روبرو می شوند. مرتفع ترین قله رشتکوه بینالود قله شیرباد است و بلندترین ارتفاع در سه استان خراسان می باشد و به همین جهت به بام خراسان شهرت دارد. این کوه در تمام مدت سال دارای بادهای بسیار تند و سرد است و به دلیل وزش این بادهای شدید این قله شیرباد نام گرفته است. ارتفاع این قله 3303 متر از سطح دریاست و برای صعود به آن باید از روستای زوشک گذر کرد. راه صعود به قله شیرباد از حاشیه رودخانه به سمت ارتفاعات کشیده میشه. جان پناه قله شیرباد هم در ارتفاع 3000 متری واقع شده.
دوستان عزیز سلام، ما الان بعد از حدود 10 کیلومتر رانندگی در جاده خاکی با آخر دره زوشک در رشته کوه بیدالود رسیدیم. قصد داریم قله شیرباد یا همون بام خراسان رو فتح کنیم. ماشین رو پارک کردیم و آماده حرکت شدیم. مسیر دره زوشک به قله شیرباد دو تا مسیر داره، یکی چشمه نهل با شیب ملایم و دیگری مسیر یال سنگی و جانپناه با شیب خیلی تند. ما مسیر چشمه رو انتخاب کردیم. مسیر زیباست و هیجان انگیز. صدای آب جاری انسان رو به وجد میاره و خستگی رو با خودش میبره. با آنکه ما هنوز در اول راهیم و تا قله راه زیادی در پیش داریم. ما بعد از 1.5 ساعت به چشمه زیبای نهل رسیدیم. جای بسیار زیبایی است که در بهار و تابستان زیباتر و دلفریبتر نیز میشه. در بهار و تابستان اینجا اتراقگاه خوبی برای گله‌های گوسفند و دامداران نیز هستش. صبحانه مختصری خوردیم، جاتون خالی، فضای باز، هوای پاک، سکوت و کوهستان. باور کنید که محشر قرار گرفتن در این محیط بهترین تجربه ها رو به دنبال داره.
والا بار اول داریم اینجا رو میریم. دیگه از اینجا برگرده خیلی سر
ما بعد از حدود 7.5 ساعت تلاش یعنی ساعت 3:30 عصر به قله رسیدیم. هوای قله صاف و بدون باده، فقط چند موتور سوار اونجا بودن. موتور سوارها معمولا از مسیر جاغرق و روستای کردنه میان. اون مسیر برای صعود با موتور خیلی راحت تره. با موتور سواران چاق سلامتی کردیم و از چگونگی رسیدنشون به قله سوال کردیم. یکی از آنها میگفت که صعود با موتور خیلی خطرناک‌تره و سخت‌تر از صعود معمولیه. جاتون خالی، عالی، عالی. قله شیرباد، تابلوش، ارتفاعش، طول عرض جغرافیاییش، هوای قله صاف.
در دامنه های شرقی شیرباد یک دره سرسبز به نام نهل وجود دارد. سرچشمه رودخانه زشک مشهد در این دره واقع شده. چشمه نهل چشمه پر آب و زیباست که در یک چمنزار به نام اولنگ قرار دارد. در این چمنزار میتوان تعداد بیشماری از گلهای بابونه را دید. یکی دیگر از قله های کوهستان بینالود قله چمن با 3040 متر ارتفاع است. روستای زشک در دامنه شمالی این قله قرار دارد. شیب ملایم قله چمن او را به یک گزینه محبوب برای علاقمندان به کوهنوردی های سبک و راهپیمایی کرده. دامنه های قله چمن بستری مناسب برای رویش گیاهان دارویی و خوراکی محسوب میشن. در این دامنه ها که فاصله اندکی تا روستای زشک دارن میتوان انواع سبزی های کوهی و گیاهان دارویی را در بهار مشاهده کرد. همانطور که اشاره شد روستای زشک در مسیر قله های متعددی قرار دارد. کوهنوردان حرفه‌ای با عبور از این روستا به سمت قله شیرباد حرکت می کنند. آن دست از افرادی که به صورت تفریحی به کوهنوردی می پردازند و بیشتر اهل پیاده روی هستند می توانند با حضور در این روستا به دامنه های قله چمن بروند. در این منطقه علاوه بر کوهنوردی امکان راهپیمایی و طبیعت گردی هم وجود دارد. هر ساله دسته های مختلفی از گردشگران و علاقمندان به طبیعت در روستای زشک گرده هم می آیند و در مسیرهای گوناگون به راه پیمایی می پردازند. در روستای زشک مشهد یک اقامتگاه بومگردی به نام شمسل اماره وجود دارد که هر ساله میزبان گردشگران زیادی است. این اقامتگاه با 21 واحد اقامتی میتواند از 86 مهمان میزبانی کند. این اقامتگاه 9 کیلومتر با شهر شندیز و 45 کیلومتر با مشهد فاصله دارد. علاوه بر این اقامتگاه مسافران و گردشگران می توانند از افراد محلی در روستای زشک ویلا اجاره کنند. و غیر از خود روستا امکان اجاره ویلاهای متنوع در شهر شاندیز هم وجود دارد. روستای زشک که در ایلاقات اطراف مشهد قرار گرفته یکی از مقاصد مناسب برای گردشگران و علاقمندان به طبیعت است. پیشنهاد میکنیم اگر برای زیارت به مشهد میروید سری هم به طبیعت اطراف آن از جمله روستای زشک، ابرده، کنگ و دیگر روستاها بزنین. در این روستا میتوانید از چشمه ها و رودخانه ها و طبیعت زیبا لذت ببرید. خب دوستان، با پایان گشت و گذار امروز رسیدیم و پایان برنامه دیار خورشید. انشالله که از این گشت و گذار لذت برده باشین. تا فرصتی دیگر، خدا یارتان بد.
خراسان خانه خوبان دنیاست، خوشان قومی که اینجا خانه داره، به صد دنیا میارزه خاک پاکی که چون عاشقی دیوانه داره. ببین آلود و زردان و سیاه و خرامان میره و شیرین منشی، بگو گل محمد و سردار عوض را که بانو تحفه گل آمد به نخچی، که بانو تحفه گل آمد به نخچی. سلامم را ببر ای باد بیتا برای لال زاران خراسان، بگو جان شما آن گل سو که شد از دوری یارش براسون، که شد از دوری یارش براسون. فدای کردهای مرزدارش، فدای ترکمنهای نجیبش، فدای ترک و ذات با صفایش، الهی یک جهان شادی نصیبه. من و تو هر دو از خاک بهشتیم، چرا صدای گندم کرده باشیم؟ ببین زخم جدای پیرمان کرد، چرا درمان دل گم کرده باشیم؟ چرا درمان دل گم کرده باشیم؟ سلامم را ببر ای باد بیتا برای لال زاران خراسان، بگو جان شما شد از دوری یارش براسون، که شد از دوری یارش براسون.
همراهان گرامی برنامه های رادیو دری، در ادامه برنامه ایران گشت به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بر تشید ببارید، مطمئن ببید چما را خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی دارین، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دمیزه سفرالی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت
با نام یاد خدا و درود بی پایان به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با این امید که تا این لحظه اوقات خوب و خوشی را گذرانده باشید، برنامه امروز را تقدیم حضورتان می‌کنیم. همان گونه که در برنامه قبل قول داده بودیم، گفتار امروز ما درباره نوروز یکی از زیباترین و قدیمی‌ترین آداب و سنن ایرانی است که دعوت می‌کنم با ما همراه باشید و بشنوید. عزیزان، نوروز یکی از بزرگترین و قدیمیترین جشن‌های ملی ایرانیان است که در نخستین روز از سال شمسی، یعنی اول فروردین یا اول حمل، هر سال برگزار می‌گردد. از آنجا که این ایده بزرگ مصادف با بیداری و تجدید حیات طبیعت است و هنگامی آغاز می‌شود که سردی زمستان پایان پذیرفته و در دشت و صحرا همه جا شکوفه‌ها و گل‌های فراوان رویده است، با نشاط و سرور زیاد برگزار می‌شود. جشن نوروز از دیرباز در میان ایرانیان با آیین‌ها و مراسم خاصی همراه بوده است و از آنجا که با مرور زمان در بسیاری از رسوم و عادات تحول ایجاد می‌شود، آداب نوروز هم از تحول در امان نمانده و در دوره‌های مختلف فراز و نشیب‌هایی در جشن‌های نوروزی دیده می‌شود. اما به طور مسلم جشن نوروز از دوران باستان در ایران وجود داشته و با پذیرش دین مبین اسلام از سوی ایرانیان، نشانه‌های تأثیر فرهنگ اسلامی و قرآنی در این سنت دیرینه ایرانی و وضوح و چشم می‌خورد. از آنجایی که بسیاری از شنوندگان عزیز علاقمند به آشنایی با آداب و رسوم امروزی هستند، از بررسی آیین‌های باستانی نوروز چشم پوشی می‌کنیم و در واقع به آداب و رسوم جدید نوروز می‌پردازیم. مناسب است بدانید هرچند در سرزمین ایران اقوام مختلفی نظیر فارس، کرد، لور، ترک، بلوچ، ترکمن و عرب زندگی می کنند که دارای آداب و رسوم خاص خود می باشند، ولی آیین‌ها و سنت‌های مربوط به نوروز در میان تمامی ایرانیان از مشابهت‌های خاصی برخوردار است. در ادامه برنامه امروز با برخی از آداب و رسوم نوروز آشنا می شویم. جشن بزرگ نوروز مقدماتی دارد که از اوایل ماه اسفند یا ماه حوت آغاز می شود و در 13 روز از ماه حمل با گردش در صحرا و دشت و طبیعت پایان می پذیرد. از آغاز اسفند یا حوت، بازارهای شهرها که مرکز عرضه کالاهای مختلف است مملو از جمعیتی است که برای خرید و تدارک مایحتاج ایام نوروز نظیر لباس و وسایل جدید و آجیل و شیرنیجات در تکاپو هستند، زیرا همه در نوروز می‌خواهند لباس‌هایشان نو گردد و سال نو را با دلی شاد و لباس نو آغاز کنند. حتی در بعضی از مناطق ایران ضرب المثل‌های رواج دارد که بر اهمیت استفاده از لباس نو در آغاز سال تاکید می‌کند. گفتنی است نوروز در هیچ جای از ایران لباس مخصوصی ندارد و مردم هر منطقه و شهر و روستایی در این ایام لباس نو بر تن می‌کنند.
در اقصی نقاط جهان جشن‌ها یا یسناهایی برای پاسداشت این نوشدگی و زایش دوباره طبیعت و این رویش تازه برپا می داشتن با نام‌های گونگون. بنابراین میشه پنداش که پایه و اساس اغلب این جشن‌ها یکسان بوده باشه که هست. و جشن نوروز همانطور که جشن یلدا و دیگر جشن های ایرانی ها که امروز بسیاریش ناشناخته است و اصلا برگزار نمیشه، هم از زمره جشن های پیش از دوران هخامنشی است و هم در شاخ جشن های مربوط به بازایی و دگرشه. در ازمنه کهن زمان دستبندی هایی داشته، زمان مقدس، زمان نامقدس و زمان مقدس صرف نظر از امور آیینی دینی و مذهبی به گردش های کیهانی که به صورت مرتب رخ می داده مربوط میشه. حرکت ماه، خورشید و همین قرار گرفتن خورشید در برج حمل و نهایتا نوروز. سال هخامنشی با تغییر کمی نسبت به سالهای مادی نوروز رو انداختن اول فروردین، چیزی که امروز ما داریم با همین تقویم امروزی سازگار میفته. و سال 365 روز با 5 روز دزدیده. هنوز هم همینطوره. نوروز که در واقع جشن بازگشت فروهرها هست، یا که همین نام هم روی ماه فروردین مونده. فروردین جمع فرورد هست، فرورد یعنی روح، روح یا روان مردگان که در این ایام بر میگرده به جهان زندگان. و از جمله سیاوش یا سیاوش در ایران و اینانا در بابل، همین عمو نوروز که با جامه سرخ و چهره سیاه در شهر احتمالاً دوستان دیدند سرخی لباس بیانگر خون سیاوش است و سیاهی صورت بیانگر تمام روح و روان مردگان که معتقد بودند در این موعد از سال نوروز به جهان زندگان سرکشی می کنند و این هم یکی از نمودهای آشوب ازلی است. البته آیین‌های دیگه هم وجود داشته که خب متاسفانه حالا یا خوشبختانه به دلایلی هر دو سوش رو باید گفت برگزار نمیشه. اما الان سرزدن مردم به آرامستان ها یکی از نمودهاشه. همین شاید پخش و پلا شدن توی شهر یا اون حالت خاصی که پیش از نوروز مردم شاید آحاد احساس کنن نمادی از یا بازمانده ای از همین حس آشوب ازلی است که در ناخودآگاه جمعی مونده. به هر روی این است دیرینه نوروز و من اگر بخوام در این زمینه کتابی معرفی کنم برای اطلاعات بیشتر و جامع‌تر که چون اغلب در صفحات اجتماعی آنچه که گفته میشه در مورد جشن ها و یسنا ها و والا اعیاد اساس و بنیادی نداره، من دو کتاب توی این زمینه معرفی میکنم. البته کتاب هست بسیار. کتاب یکم که نشر چشمه هست، از اسطوره تا تاریخ، تصنیف استاد بهار، مهرداد بهار، متخصص و اسطوره شناس ایرانی و از بزرگان در این حوزه، به صورت پرسش و پاسخ هست بخشی از این کتاب و به نظر من بایسته است بر هر ایرانی که این کتاب رو مطالعه کنه. و کتاب بعدی هم باز از مرحوم استاد بهار، نشر آگاه، جستاری چند در فرهنگ ایران. این دو کتاب حالا هر کدوم هم پوشانی نداره، تو هر کدوم بخش متفاوتی گفته شده یا سخنان متفاوتی است. خاصه کتاب نخست که بیشتر به حالت گفتگوست، عرض کنم که اینکه دو کتاب هم گرفته بشه ذهی مراد. سپاسگزارم. با آرزوی کامروایی و خوشدلی، شاد زید و آباد.
یکی دیگر از رسوم معمول در ایران نظافت و پاکیزگی است که اصطلاحاً خانه تکانی نامیده می شود. از اوایل اسفند ماه یا ماه حوت، همزمان و همراه با تهیه مقدمات نوروز در هر جای شهر و روستا و در خیابان‌ها و اماکن عمومی و پارک‌ها، تلاش برای آراستگی و نظافت به خوبی مشهود است. پاکی و نظافت همیشه یکی از امور پسندیده برای ایرانیان بوده، با ویژه اینکه اسلام نیز بر آن تاکید ویژه‌ای داشته و پیامبر اسلام صلوات الله علیه آن را از نشانه‌های ایمان می‌داند. از دیگر تدارکات قبل از سال نو سبز نمودن بعضی از حبوبات نظیر گندم، عدس و یا ماش است تا در ایام نوروز خانه به سبزه آراسته باشد. وجود سبزه تازه ضمن اینکه نشان از بهار و شگفتن طبیعت دارد، با خود خرمی و آرامش را به محیط خانه می آورد. یکی از رسوم پسندیده قبل از آغاز هر سال حمایت از مستمندان است. از این رو همه ساله در آستانه سال نو تلاشی عمومی برای رسیدگی به نیازمندان و کمک به آنها در سراسر ایران به چشم می‌خورد تا با خدمات اخلاقی و معنوی و کمک‌های مادی به محرومین دل آنها را نیز شاد و عیدی دلنشین برایشان فراهم آورند. تهیه شیرینی نیز از دیگر تدارکات برای آغاز سال نو است. در بعضی از نقاط ایران مانند شهر قزوین رسم بر این است که زنان با همکاری همدیگر انواع شیرینی را برای سال نو در منزل تهیه می کنند تا در ایام عید جهت پذیرایی میهمانان به کار برند. ولی در بسیاری از شهرها مردم با مراجعه به قنادی ها شیرینی مورد نیاز خود را خریداری می کنند. از معروفترین خوراکی هایی که در اغلب شهرهای ایران برای نوروز تهیه می کنند سمنو هست که در تهیه آن از جوانه گندم استفاده می شود و یکی از اجزای سفره هفت سین است. گستردن سفره هفت سین نیز از دیگر رسوم رایج نوروزی است. در سفره هفت سین علاوه بر میوه و آجیل و شیرینی هفت چیز که با حرف سین در فارسی شروع می شود قرار می دهند. از دیگر اجزای سفره تخم مرغ های رنگین و ظرفی با ماهی های قرمز و سکه است. گفتنی است قرار دادن قرآن شریف بر سر سفره هفت سین و خواندن قرآن شریف در ساعات متصل به لحظه تحویل سال نیز از رسوم رایج در میان ایرانیان مسلمان است. ایرانیان بر این باورند که به همراه نو شدن طبیعت و پاکیزه کردن فضای کار و محیط زندگی باید به غبار روی روح و جان خود نیز پرداخت و آن را از زنگار پلیدی ها و زشتی ها پاک نمود. به همین جهت به هنگام تحویل سال و مساجد و اماکن متبرکه می روند. زیارتگاه ها در زمان تحویل سال نو مملو از انسان های مشتاقی است که هر یک با دلی پر از امید بر رحمت خدا او را سپاس می گویند و عده‌ای نیز در خانه و در جمع صمیمی خانواده به خواندن قرآن شریف و راز و نیاز با خداوند می پردازند. خب عزیزان شنونده، رسیدیم به پایان برنامه امروز. تا برنامه بعد که باز هم در خدمتتان باشیم، شما را به خدای بزرگ و مهربان بسپاریم. خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
کربلا با روایتی دیگر.
کربلا فقط ماجرای یک نیمروز نیست. کربلا را میتوان از هزار زاویه تماشا کرد.
سلام، محدثه احمدی هستم و این چهارمین قسمت از مجموعه پادکست های کربلا با روایتی دیگر است. روایتی از یاران لشکر عمر سعد که خود را دلداده اهل بیت علیهم السلام می دانستند. سلام می کنیم بر غربت و غرابت حسین از مدینه تا کربلا. سلام می کنیم بر حال و هوای محرم و سفر که با همه ماها فرق می کند. سلام بر دلهای شوریده از عشق حسین.
سلام همه زندگی، سلام امام حسین من، سلام عزیز فاطمه، سلام عشق امام حسین.
حسین حسین دوست قدیمی حسین.
شبس ابن ربعی از اشراف کوفه و از کسانی بود که به امام نامه نوشته بود. شبس ابن ربعی تمیمی در کربلا بود، جزو درجه‌داران و فرماندهان سپاه عمر سعد بود، اما خودی نشان نمی‌داد و گوشه ایستاده بود تا کمتر توجهی را به خودش جلب کند. شبس از کسانی بود که در زمان پیامبر اسلام آورده بودند و جزو قدیمی‌ها به حساب می‌آمد. همان وقت اما گرچه هنوز طوفان فتنه ها شروع نشده بود، ولی چون بازار معنویت و دینداری گرم بود، جذب پیامبری تازه و نوظهور شد و اسلام را کنار گذاشت. سجاح زنی بود که از احساسات معنوی و عرفانی مسلمانان سوء استفاده کرد و دکان دین فروشی باز کرد و همان زمان که پیامبر در میان مردم بود ادعای نبوت کرد. شبس مدتی جذب این مدعی نبوت شد، اما خیلی زود راه کجی را که رفته بود برگشت و دوباره مسلمان شد. شبس از همان روزگار پیامبر نشان داد که مسلمانیش ریشه‌دار نیست و عقیده‌اش به بادی بنده است. او در لباس فرماندهان امام در جنگ صفین حضور داشت و حتی از سوی امام مسئول مذاکره با معاویه شد. ولی زمانی که جنگ صفین با مکر عمرو بن عاص تمام شد و از دل سپاه امیرالمؤمنین خوارج شکل گرفتند، شبس هم به صف آنان پیوست و خیلی زود فرمانده بخشی از سپاه آنان شد.
چطور شد که جامعه اسلامی به محوریت پیامبر عظیم الشأن بعد از 50 سال کارش به اونجا رسید که فرزند همین پیغمبر را با فجیع ترین وضعی کشتند؟
شبس ابن ربعی.
چند مثال از خواص. خواص چجوری شدند در این 50 سال که کار به اینجا رسید؟
شبس بارها در فاصله جبهه حق و باطل در رفت آمد بود. از بزرگان لشکر امیرالمؤمنین بود. در جنگ نهروان از سپاه امام جدا شد و به باطل پیوست.
برگردیم داخل شهر کوفه. چرا مسلم بن عقیل رو تنها گذاشتید؟ آقا جان دیدید که این نماینده امام است؟ آمده بود، باش بیعت هم که کرده بودید، قبولش هم که داشتید. بعضی از همینا جزو نویسنده های نامه به امام حسین بودن، مثل شبس ابن ربعی. شبس ابن ربعی نامه به امام حسین نوشته بود و دعوت کرده بود.
برای حسین هزاران هزار نامه می رسید که بیا به سوی ما. شبس ابن ربعی هم نوشته بود:
بسم الله الرحمن الرحیم، سوی حسین ابن علی از شیعه او، از مؤمنین و مسلمین. اما
مسلم که به کوفه رسید، هم شبس و هم دیگر بزرگان کوفه با او بیعت کردند، اما نگفتند که فقط قرار است چند روز بر بیعتشان بمانند. وقتی تهدیدهای ابن زیاد کوفه را پر کرد، شبس جزو اولین کسانی بود که بیعت شکست و همه تلاشش را کرد تا کسی اطراف مسلم نماند. بعد وقتی اطراف مسلم خلوت شد، خودش شمشیر کشید و با او وارد نبرد شد.
من شما و افراد عشیره هاتان را از طلا سیر خواهم کرد، طلا به شرط آنکه خاطیان را از اطراف مسلم پراکنده کنید. بروید و بر کنگره های کاخ ظاهر شوید
و با مردمانتان سخن کنید و آنها را به شرط اطاعت به طلا بشارت دهید و بیمشان کنید از لشکریان شام و قطع جیری بیت المال و بریده شدن جوارح.
وقتی که عبیدالله ابن زیاد به رؤسای قبائل کوفه گفت برید مردم رو متفرق کنید از دور مسلم، اگر نرید پدرتون در میاره، چرا اینا قبول کردن از عبیدالله زیاد؟ اینا که همه اموی نبودن، از شام نیامده بودن.
صبح دهم محرم الحرام امام بانک برآورد: ای شبس، ای یزید ابن حارس، آیا به من نامه ننوشتی؟
اگر خواهی نزد ما آی.
گفتند: ما چنین ننوشتیم. امام پاسخ داد: سبحان الله، قسم به خدا که نوشتید.
اگر امثال شبس ابن ربعی در یک لحظه حساس از خدا می ترسیدن به جای اینکه از ابن زیاد بترسن، تاریخ عوض می شد. تاریخ عوض می شد. تاریخ عوض می شد.
شبس همیشه می دانست چه وقت و چطور باید زمین بازیش را عوض کند. او در قیام مختار و شورش اشراف کوفه و مقابله با مختار پرداخت. تماشای ماجرای کربلا از زاویه دوستداران امام که تنهایش گذاشتند و آنها که بیعت کردند و بعدتر علیه امام شمشیر کشیدند یادمان می اندازد که چیزی بیشتر از علاقه و جبهه حق نیاز است، چیزی از جنس معرفت، چیزی از جنس باور.
این دنیای به این بزرگی هیچ کس کمک نکرد، هیچ کس، در حالی که هنگام حرف زدن همه از دفاع از اسلام میگفتند، اما وقتی نوبت عمل رسید و دیدند که دستگاه یزید دستگاه خشنی است، رحم نمی کند، تسلیم بر شدت عمل دارد، هر کدامی از یک گوشه‌ای فرار کردند و امام حسین را در صحنه تنها گذاشتند. حتی برای این که کار خودشون را توجیه بکنند، آمدند خدمت حسین ابن علی علیه السلام و به اون بزرگوار اصرار می‌کردند که آقا شما هم قیام نکنید. اینجاست که جوهرها و باطن افراد شناخته می‌شود.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای و جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شبند همه تو کیانه هند، زین قند
بهشت از ناسپاسی های ما کم کم جهنم شد، جهنم از پلشتی های ذهن ما فراهم شد، و شیطانی که بر پیشانیش داغ چلیپا خورد و دست ما در این افسون سرایی ابن آدم شد. سلام بر دوستان عزیز شنونده های برنامه قند پارسی. با 224مین برنامه قند پارسی در خدمت شما هستیم و شعری از شاعر معاصر کشور سید حسین موحد بلخی. موحد بلخی چنان که نامش نیز گواهی می‌دهد فرزند بلخ است. در سال 1336 شمسی در بلخاب متولد شده و در حدود نیم قرن گذشته مشغول فعالیت‌های مطبوعاتی، تحقیقاتی، تبلیغی و ادبی بوده است. از علمای دینی است و از پیشگامان روزنامه‌نگاری در سال‌های جنگ و جهاد. او از بنیانگذاران مجله حبل الله در دهه 60 بود. پس از آن نیز تا کنون مشغول فعالیت‌های فرهنگی و نویسندگی بوده است. او همچنین از شاعران توانمند و فعال در این چند دهه بوده است با مجمع شعرهای متعدد. او شاعریست پرکار و در قالب‌های مختلف شعر سروده است. یکی از قالب‌های مورد علاقه او رباعی است و شاید بتوان موحد را از شاعران جدی امروز افغانستان در قالب رباعی دانست، از این جهت که رباعی برای او نه یک قالب فرعی و تفننی بلکه یک قالب جدی است و او چند کتاب در این قالب دارد. اینان که دمی به کوه مهمان نشدند، در کشور کهکشان چراغان نشدند، بر آن سوی هفت آسمان آبی یک پلک و دو پلک محرم جان نشدند. خصوصیت مهمی که در شعر موحد بلخی قابل توجه است، سیر تحول شعر او همپای تحولات شعر امروز بوده است. او هرچند از نظر سنی اکنون در دهه هفتم عمر خود به سر می‌برد و با شاعران متولد دهه 30 قرن پیش تعلق دارد، همواره شعری نوجوی و برخوردار از رهیافت‌های دهه‌های اخیر داشته است. دوستان عزیز، با برنامه قند پارسی همراه شما هستیم. بشنویم از استاد محمد کاظم کاظمی که درباره شعر موحد بلخی چه گفتنی هایی دارند.
به نام خدا، عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده. در مورد شاعر توانمند جناب سید حسین موحد بلخی، یکی از وجوه شخصیت و شعرشان ارتباطی هست که با میرزا عبدالقادر بیدل، شاعر بزرگ زبان فارسی داره. ایشون از کسانی است که هم وقوف و مطالعه بسیار در شعر بیدل داره و مقالات و مطالبی درباره شعر بیدل نوشته. از جمله اینها مقاله ای است که یادم هست که چند سال پیش با عنوان محیط عدمکران در شرح یکی از غزلهای بیدل ایشان نوشته بودند و در مجله دوردری منتشر شده بود. افزون بر او، در شعر ایشان هم نشانه هایی از شعر بیدل و ردپایی از او هست، ولی نه به او صورت که حالت تقلیدی پیدا بکنه و انگار شاعر سعی بکنه که پا جای پای بیدل بگذاره، که این اگر اتفاق می افتاد طبیعتاً ارزش بسیاری هم نداشت، بلکه رگه‌هایی از خصوصیات شعر بیدل را به صورت پنهان در کار ایشان می شدید. مثلا به صورت استفاده از وزنهای بلندی که در شعر بیدل رایج هست، در این غزل که ایشان میگه که
بهل عزیزم که آتش از زخم تیغ دیگر به سینه دارم، بهل که دریای خون خروش از هجوم بربر به سینه دارم. منم فراق قیامت آور که تا خدا بال و پر گشوده، مگر جنون جنگلی ز رقص هزار خنجر به سینه دارم. که در اینجا هم وزن نزدیک هست به وزن خیلی از شعرهای بیدل و هم ترکیب هایی مثل فراق قیامت آور یا جنون جنگل که ما در این شعر دیدیم. و علاوه بر او البته ایشان شعری هم داره، غزلی در عرض ارادت به حضرت ابوالمعانی بیدل که در کتاب آهن و آینه ایشان منتشر شده. تارهای جانم را می دهد تکان بیدل، روز و شب گهی پنهان گاه هم عیان بیدل، در قیامت رنگش بال می زنم یک عمر، تا که بر بهشتستان هشته آشیان بیدل. تا به آخر این غزل.
با ادامه قند پارسی با شما هستیم دوستان. برگردیم به غزلی که از موحد بلخی برای این برنامه برگزیده بودیم، غزلی از کتاب آهن و آینه او که به تازگی منتشر شده است. این کتاب گزیده ای از آثار این شاعر در قالب‌های متعدد و مختلف است و در پاییز 1403 با وسیله انتشارات صبح امید دانش منتشر شده است. غزل از شعرهای اجتماعی شاعر است و برخوردار از تلمیحات و اشارات دینی. بهشت از ناسپاسی های ما کم کم جهنم شد، جهنم از پلشتی های ذهن ما فراهم شد، و شیطانی که بر پیشانیش داغ چلیپا خورد با دست ما در این افسون سرایی ابن آدم شد. چه افسونی از این آوردگاه پرسش و پاسخ پدید آمد که از آن پشت هر هفت آسمان خم شد. ملاحظه می کنید که چه تلمیح پنهان و ظریفی به قرآن کریم دارد، آنجا که در مورد ارائه امانت خدا به آسمان ها بیان شده است و اینکه آسمان ها هم بار آن امانت را تاب نیاوردند، ولی انسان به آن پرسش پاسخ مثبت داد. چه افسونی از این آوردگاه پرسش و پاسخ پدید آمد که از آن پشت هر هفت آسمان خم شد. و این اشارات در بیت‌های بعد هم وجود دارد، ولی باز هم به صورت شاعرانه و نه اینکه شاعر آیات قرآن را به نظم درآورده باشد. برداشت‌های شاعرانه و هنری است و البته در هر بیتی از این اشارات‌ها می‌توان یافت. طبیعتاً اینکه موحد بلخی در کسوت علمای دینی است با این پشتوانه مذهبی شعرش کمک کرده است. و دنیایی که پر از آدم و یک رأس شیطان بود، با یک پلکی همه شیطان شد و آدم از آن کم شد. از آن روزی که شیطان رفت در جلد بنی آدم سقوط